بسم الله الرحمن الرحيم. درباره اختلاف حمد و حل مشکل وجود ذهنی به توسط این اختلاف بحث داشتیم. فرمودن که حمد یا اولیست یا شایعه. توضیح مطلب گذشت. الان با استفاده از اختلاف حمد مطلبی رو در این اشراق هفتم ذکر میکنن که برای حل مشکل نافعه. و اون مطلب اینه که دلایل وجود ذهنی اقتضا میکنن که ماهیت شی به ذهن بیاد، نه خود شی. وقتی ما چیزی رو تصور میکنیم، معنا و ماهیت اون شی به ذهن ما میاد، نه هویت، یعنی همون موجود خارجی و همون فردی که همون فرد از ماهیتی که با وجود فرد شده، با وجود خارجی فرد شده، اون به ذهن نمیاد. چون اگر اون فرد در ذهن بیاد، حتما با وجودش باید بیاد، و الا بدون وجود خارجی که فرد فرد نیست. ماهیت و ماهیت هم یه امر کلیه. اگر فرد بخواد در ذهن بیاد، حتما باید با وجود خارجیش بیاد، و وجود خارجی اگر به ذهن بیاد، یکی از دو حال پیدا میشه: یا وقتی به ذهن بیاد ذهنی میشه، در این صورت انقلاب لازم میاد، یا همونطور که خارجی بوده خارجی باقی میمونه، که در این صورت وجود ذهنی ما نخواهیم داشت. پس اگر ما به وجود ذهنی اعتراف بکنیم، باید قبول بکنیم که شخص موجود فی الخارج در ذهن نمیاد، بلکه ماهیت موجود فی الخارج در ذهن میاد. دلیلش هم همین بود که بیان کردیم. دلیل یک قیاس استثنایی بود که اگر شخص در ذهن بیاد، لازمش اینه که ماهیت با وجود خارجی به ذهن بیاد، به دلیل اینکه ماهیت با وجود خارجی شخصه، بدون وجود خارجی شخص نیست. و اگر وجود خارجی در ذهن بیاد، این تالی فاصله داره که یا تبدیل میشه به وجود ذهنی، یا به همون حالت خارجی باقی میمونه. اگر تبدیل شد به وجود ذهنی، انقلابه که محاله، و اگر به همون حالت خارجی باقی مون، که این وجود ذهنی نیست، در حالی که فرض کردیم وجود ذهنی داریم که میشه خلف. پس به این بیان ما باید نتیجه بگیریم که در وجود ذهنی ماهیت و معنا به ذهن میاد، نه وجود. بعد مثال میزنن. سلام علیکم. سه تا مثال در اینجا بیان میکنن. مثال اولشون اهم همه مثال هاست، مثال متوسطشون که دومه از جهت اهمیت متوسط، مثال سومشونم که آخر از جهت اهمیت آخره، یعنی به ترتیب مثال ها از عمومیت کم میشه. اول مثال به جوهره، بعد مثال به حیوانه، بعد مثال به انسانه. همونطور که توجه کردید به ترتیب از عمومیت مثال ها کم میشه. بعد از این که این سه مثال رو که مربوط به امور ذاتی هم ذکر میکنه، مثال به عرضی یعنی کاتب میزنه. این مجموعه چهار تا مثال است که ایشون در اینجا میاره. حالا مثال ها رو توضیح میدن. میفرماد که دلائل وجود ذهنی، سلام علیکم، اقتضا میکنه که وقتی ما جوهر رو به ذهن آوردیم، ماهیت جوهر به ذهن ما بیاد. یعنی اونی که الان در ذهن ماست معنای جوهره، مفهوم جوهره، نه فردی از جوهر. به همین بیانی که الان در مقدمه بحث عرض شد که اون چه که از جوهر به ذهن ما میاد فرد جوهر نیست، بلکه ماهیت جوهره. فرد جوهر یعنی جوهر موجود ذهن خارجی، این یعنی فرد جوهر. این به ذهن نمیاد. معنای جوهر به ذهن میاد یعنی خود جوهر، فقط جوهر به ذهن میاد. یعنی اگر ما مثلا فرض کنید عقل رو که یکی از جواهر تصور کردیم یا نفس رو تصور کردیم، ماهیت نفس یا ماهیت عقل بزنیم یا نه ماهیت به علاوه وجود خارجی شه بشه فرد. باز این مطلب رو هم با یک قیاس استثنایی ثابت میکنه، چون قیاس استثنایی رو در وقتی که رسیدم عرض میکنم، اینا چون مطالب مندرجه در همدیگه است، اگر بخوام همه رو عرض کنم مطلب تقریبا اون اصلش از دست میره، بهتره که اصل رو بیان کنم به این ریزه ها وقتی که رسیدیم توضیح بدم. خب حالا این جوهری رو که در سیدگی بکنیم ببینیم که به چه حملی جوهره، و همین واحد ما برای همین بحث مطرح کردیم که این جوهری که الان در ذهن ما آمده به چه حملی جوهره. می فرماد به احد الحمل این جوهر هست، یعنی به حمل اولی، چون در حمل اولی مفهوم مطرحه و اینی که الان در ذهن ما آمده مفهوم جوهره، پس به حمل اولی جوهره. هر چیزی که مفهوم جوهر باشه به حمل اولی جوهره، چون عرض کردم که حمل اولی مربوط به مفهوم میشه، اونی هم که الان ما در ذهن داریم مفهومه، پس میشه برش اطلاق جوهر کرد منتها به حمل اولی. اما به حمل شایع جوهر نیست، چون در حمل شایع فرد مطرحه، مفهوم مطرح نیست. و الان گفتیم اونی که در ذهن ما آمده فرد جوهر نیست، مفهوم جوهره، پس به حمل شایع نمیشه بهش گفت جوهر. به حمل شایع به چیزی میتونیم بگیم جوهر که فرد جوهر باشه، اما به حمل اولی به چیزی میتونیم بگیم جوهر که مفهوم جوهر باشه. اینی که الان در ذهن ما آمده فرد جوهر نیست، پس به حمل شایع جوهر نیست. مفهوم جوهر هست، پس به حمل اولی جوهر هست. میبینید که به احد الحمل مفهوم ذهنی ما جوهره و به حمل آخر جوهر نیست. بنابراین همونطور که در جلسه گذشته گفتیم میتونیم از این جوهر سلب کنیم جوهریت رو به احد الحمل و برش اثبات کنیم جوهریت رو به حمل آخر. این مثالیست که در مورد جوهر میزنم. در حیوان و انسان و کاتب هم همین وضع هست، یعنی وقتی شما حیوان و انسان و کاتب رو هر یکی از اینها رو تصور میکنید مفهوم اینها رو در ذهن دارید، نه فرد اینها رو. اگر مفهومشون رو در ذهن داشتید به حمل اولی اینها بر خودشون حمل میشن و به حمل شایع هم نمیشن، چون در حمل اولی مفهوم مطرحه و ما مفهوم اینها رو داریم. پس به حمل اولی حیوان رو داریم، انسان رو داریم، کاتب رو داریم. اما در حمل شایع فرد مطرحه و ما در ذهن اون فرد رو نداریم، فرد انسان رو، فرد حیوان رو، فرد کاتب رو نداریم، پس نمیتونیم بر اون چی که در ذهنمونه به حمل شایع حیوان رو یا انسان رو یا کاتب رو حمل کنیم. میفرماد این سه تا یا چهار تا مثالی که ما زدیم، چهار تا یا سه تا مثال مختص نیست، در هر امری که در ذهنت بیاد این قانون پیاده میشه، اختصاص به این چهار تا نداره. هر مفهوم ذهنی، هر صورت ذهنی که داشته باشی به حد الحمله این خودشه، به حمله دیگر خودش نیست، اختصاص به این چهار تا نداره. کل اشراق رو من گفتم، از رو میخونم تطبیق میکنم. فقط یک قیاس استثنایی در این بین مونده بود که اونا عرض نکردم، وقتی رسیدیم بیانش میکنم. نه، مفهوم ذهنی خصوصیت ماهیت از دست نمیده. الان ما مفهوم رو در مقابل ماهیت قرار ندادیم. بله، مفهوم هست، ماهیت هم هست، شخص نیست. مهم اینه ببینید، ماهیت اگر در ذهن بیاد میشه مفهوم، و در صورتی که با وجود خارجی باشه میشه شخص. حالا اینو عرض کنم، حتما همه میدونن بین ماهیت و مفهوم به یک اعتبار اون خصوص مطلقه و به یک اعتبار اون خصوص منوچه. درات این اعتباری که اون خصوص منوچه خیلی مهم نیست، اصلش همون اون خصوص مطلقه. حالا اون خصوص مطلق رو عرض میکنم. اگر ماهیت رو ماهیت ذهنی قرار بدیم که الان بحثمون هم در همینه، با مفهوم اون خصوص مطلق دارند، به دلیل اینکه هر ماهیت ذهنی مفهوم هست، اما بعضی مفهوم ها ماهیت ذهنی نیستن. مثلا مفهوم وحدت و وجود ماهیت نیستن، ولی مفهوم انسان ماهیت هست. این در صورتی که ما ماهیت رو منحصرا ماهیت ذهنی ببینیم، بین مفهوم و ماهیت اون خاص مطلق. اما اگر ماهیت رو ما مطلق دیدیم، چه ماهیت موجود فی ذهن چه ماهیت موجود فی الخارج، و با مفهوم مقایسش کردیم، بینشون خاص منوچه. ممکنه مفهوم باشه ماهیت نباشه، مثل مفهوم وجود و وحدت. ممکنه ماهیت باشه مفهوم نباشه، مثل ماهیت موجود فی الخارج. و ممکنه هم مفهوم باشه هم ماهیت باشه، مثل ماهیت موجود فی ذهن. ولی هیچ جا مفهوم بودن ماهیت ذهنی با مفهوم استکاک نداره. ممکنه یه جا مفهوم باشه ماهیت نباشه، ولی اگر ماهیت ذهنی بود حتما مفهومم هست. ما الان در وجود ذهنی ادعا میکنیم که ماهیت به ذهن میاد، مفهوم اون انسان یا مفهوم جوهر هست. مفهوم جوهر همون ماهیت جوهره. این مفهوم، مفهوم مقابل ماهیت نیست، چنانچه میگیم مفهوم وجود مقابل ماهیته. این مفهوم با عطف تفسیری که خود ایشون میگیره عبارت از ماهیته. میگه معنا و ماهیت به ذهن میاد، اما ماهیت وقتی از وجود خارجیش قطع نظر میکنیم میشه مفهوم. میشه مفهوم یعنی چی؟ یعنی میشه امر ذهنی. منظور از مفهوم در اینجا امر ذهنیه، نه منظور از مفهوم اون امر ذهنی باشد که نتونه مقوم افرادش باشه. آخه مفهومی که در مقابل ماهیت امر ذهنی است که مقوم افرادش نیست، اینو میگه مفهوم. مثل مفهوم وجود مقوم افراد وجود نیست، ولی مفهوم انسان که ماهیت انسانه مقوم افراد انسان هست. مفهومی که مقوم افرادش باشه این میشه ماهیت، ولی مفهومی که مقوم افرادش نباشه میشه مقابل ماهیت. ما در اینجا منظورمون از مفهومی که میگیم مطلق مفهومه، مفهوم مقابل ماهیت نیست. ممکنه مفهومی باشه که مقوم افرادش نباشه مثل مفهوم وجود، و مقوم افرادش باشه مثل مفهوم انسان. به ملای لغوی مفهوم بیه.
چرا ما بگیم جوهر که در ذهن میاد دست از ماهیت بودن به حمله شایع برمیده؟
چون فرد نیست.
برده نمیخوایی که
چرا در حمله شایع فرده میخوایی؟
ماهیت آمده از ماهیت اینی که ورده کلیت سسته. این ماهیت در خارج میگیم هست، در ذهن هم هست. چی باعث میشه که دست از حمله شایع بودنش برمیده؟
همین که چون فرد نیست کلیه.
یه جوهر به ماهوی جوهر اگر که به حمله شایع لحاظ بشه، بدون خصوصیاتش این چش بده که در ذهن بیاد؟
جوهر به ماهوی جوهر بدون خصوصیاتی چش کار نده، به همین هم میاد تو ذهن.
پس دست از حمله شایع بودنش برمیداریم؟
آخه در شایع باید هنگ باشه، باید مصداق باشه. الان ثابت میکنیم، من قیاس استثنایی عرض نکردم، ثابت میکنیم که جوهر مصداق جوهر نیست. پس اونی که در ذهن من میاد مصداق جوهر نیست. اگه مصداق جوهر نبود به حمله شایع برش جوهران هم نمیشه.
پس اینی که در ذهن هست خیلی از اونی که در خارج.
بله باید. از نظر ماهیت فرق نداره ها، غیر از اونه، به خاطر اینکه اون وجود خارجی داره. بله فرق داره.
فرق داره. بله. اینی که در ذهن هست اون خارجیه نیست.
بله.
در وجود خارجی هست.
در چی اون خارجیه نیست؟ در وجود.
در مستر
ماهیت همونه، هیچ فرق نداره.
اگر در ماهیت همونه چرا در دست از این ماهیت رو هم بشارهش برمیده؟
چون فرق نیست.
اگر این اون نباشه، اگر دست از اونی که در خارج هست برمیده، پس این اون نیست که در خارج هست.
این اون نیست، یعنی
همان است که در خارج هست.
یعنی اون رو میتونه نشون بده، این کلی اون نیست که در خارجه.
این اون هست در خارج؟
این اون یعنی صرف اونه، ولی این اون نیست. نه
اینجوری که شما دستید مفهوم دست خوبونم
چرا اصلا خیانه من ارز کردم چرا ماهیته سلام میکنم با توضیحی که برای اون شد برای اون شد که ماهیته
ماهیت دستی برای این جوهر درش حفظ میشه
حفظ میشه
جوهر گفتید به حمل اولی
ذاتیات جوهر نمیشه
وجودش ما کاری
ندارید مگه در حملش های شما به وجود کار ندارید مصداق یعنی چی؟
برای ماهیت با وجود در این که در ماهیت بگیدن شما برای در ذهن منتقل میشه یعنی این همون ماهیت خارجی در ذهن در صورتی در ذهن شما همش میکنید هم در اول این چطور این گفت درست میکنید اگر فرض کنید که میخوایم عینیت رو درست بکنیم باید همونی که در خارج هست در ذهن هم باشه
همونی که در خارج در ذهنه
شد مفهوم در ذهن
نه همونی که در خارجه همون ماهیتی که در خارجه در ذهنه ببینید اونی که در خارجه ماهیتی است که با وجود خارجی شده شخص اونی که در خارجه اونی که در خارجه ماهیتی است که با وجود خارجی شده شخص اونی که در ذهنه ماهیتی است که وجود خارجی رو نداره بنابراین کلیه اگر شما وجود خارجی رو از اون ماهیت خارجی بردارید اون میشه کلی یعنی عین همین است که در ذهن من هیچ دیگه تفاوت نداره اگه وجود ازش بگیرید میشه کلیه بله حرفیشون همینه مفهوم ماهیت اعتباری یعنی چی؟ یعنی همین دیگه اونی که در خارج بدون وجود مفهومه وقتی آمد تو ذهن مفهومه وقتی وجود بهش میگیم اصیل میشه البته اصیل به در عرض
میشه مفهوم لغوی
داره مفهوم استعاری ظاهرا اونطور که گفتم فکر میکنم یه مسئله روشن باشه بله دیگه
مشکل
دیگه
اینا در بحث مفهومی مثل وجود و
وقت از
این
خارج
در خارج نیست اونی که در خارج هست با اون حیثیت خارجی هست نمیتونه در ذهن مختلف بشه
با حیثیت خارجی
بگیم ما ازش مفهوم هست
نه خود اون ماهیت میاد خودش مفهومه مفهوم یعنی اون چه که فهمیده شده
جوهر با حیثیت خارجی هستش نمیتونه در ذهن بیاد
بله.
همین هم در مستادر وجود هم جوهر با اون خارجیتش نمیتونه در ذهن بیاد
یعنی مفهوم امر خارجی نیست یعنی ماهیت ماهیت اگر در خارج باشه ماهیت در ذهنم باشه ماهیته از این جهت میتونه در ذهن بیاد وجود اگر در خارج باشه وجود بیاد تو ذهن وجود نیست
تفاوت بین وجود و ماهیت در ذهن اینه که اون ماهیت این مفهوم چه فرقی بین مفهوم وجود و مفهوم ماهیت در ذهن
ظاهرن با اون چی گفتیم دیگه روشن مطلع فکر میکنم دیگه ادامه ندیم
تفاوت اصلا در اینجا هست که شما در به یه اعتبار میگید این محقق فرد در خارج اما وقتی میخواید که مشکل عرض جوهر بودن در ذهن حل کنید میگید مفهومه این لحظه مقوم بودنش یه برد
نه مقوم که مقومه در هر صورت مقومه
نه یک مفهوم شد
آخه فرقی نکرده با اون خارج این مسئله دقیقه که این نیست که توجه نمیشه که اون چی که ما در خارج داریم با اون چی که در ذهن داریم تفاوتی نداره جز در وجود اصل ماهیت همونی که مقوم افراد هست اونم مقوم افراد هست وجودشون
در ذهن جوهر هست
بله خب جوهره جوهره مثل همونی که در خارجه جوهره منتها خارج به خاطر اینکه فرد جوهره آثار جوهره داره این یکی چون فرد جوهر نیست ماهیت جوهره آثار جوهر نداره ولی جنس و فصل جوهره داره
فردیت و عوارض مشخصه جوهر درست
فردیت رو وجود درست میکنه
خب
دیگه اون طرف
معنای
مشاهده اون عوارض مشخصه طبق اون نظر اون وجودش اما رابطه اون جوهریتی در خارج داره رابطه اون جوهر در خارج اون چیزی که فردیتش رو درست می‌کنه وجودشه خود جوهر جدای از وجودشه همین جوهر اگر بخواد در ذهن باشه چه اشکالی داره که بگیم همین جوهر در ذهن همین جوهر در ذهن شما هم در اولش بگید الاشراق و سابق امروز من تو خوندم که زود رد شیم اتفاقا از جهت دیگه گیر کردیم مثل یه قسمت همینه الاشراق و صابه فلهدایت الى طریق دفع شبهات من ها در اصل از طریق این اصلی که فرق بین حمل اولی و حمل شایعه ما میخوام شبهات رو حل کنیم و دفع کنیم روش دفع شبهی چیه؟ هنوز ما شبهه رو مطرح نکردیم روش دفعش هم نگفتیم فقط یه بیانی میکنیم که بعدا اگر خواستیم شبهه رو دفع کنیم با این بیان راحت تر دفع بشه و هو و اون طریق این است که ما یستدعیه دلائل و اثبات الوجود ذهنی للاشیا. دلائل اثبات وجود ذهنی للاشیا یعنی این که ما برای اشیا وجود ذهنی داریم، استدعا دارن و اقتضاشون این نیست الا ان للاشیا حصولا عند الذهن من معانی ها و ماهیات ها. اشیا در ذهن به معانی و ماهیاتشون حاضر میشن. این دلائل وجود ذهنی همین اندازه اقتضا داره که ماهیات اشیا و معانی اشیا به ذهن میان، لا با هویتها و شخصیتها، نه ماهیات توأم با وجود خارجی که شده شخص به ذهن بیاد. و الا اشاره به یک قیاس استثنایی است که از خارج عرض کردم. و الا یعنی اگر شخص به ذهن بیاد، شخص یعنی ماهیت با وجود خارجی، خب یلزم که وجود خارجی هم به ذهن بیاد. وقت اگر وجود خارجی به ذهن آمد، یا به خارجیت خودش باقی میمونه که ایشون مطرح کرده، یا از خارجیتش میفته چنانچه در کتب دیگه مطرح شده. اگر از خارجیت افتاد انقلاب پیش میاد، یعنی وجود خارجی میشه ذهنی و میشه انقلاب. و اگر به خارجیت خودش باقی موند که این وجود ذهنی هم میشه وجود خارجی و ما دیگه وجود ذهنی نخواهیم داشت، در حالی که فرض نایی که وجود ذهنی داریم. و الا لکان الا هم عدات شرط استثنا نیست، عدات شرط هم قسمتی از مقدمه. و الا یعنی و این لم و این لم یکن اون حاصل معانیت و ماهیات، بلکه کان شخص اون حاصل شخصیات، لکان الوجود ذهنی. این تالیه لکان الوجود ذهنی به عینه وجودن عینیا، لازم میاد که وقتی شخص به ذهن بیاد خب وجودش هم به ذهن میاد، وجود خارجی به ذهن آمده که شخص شده. لکان الوجود ذهنی به عینه وجودن عینیا، یعنی همون وجود عینی و وجود خارجی به ذهن آمده و این وجود ذهنی همون وجود خارجی است که در خارج بوده. فلم یکن نهون آخر من الوجود، از وجود خارج وجود ذهنی دیگه نحوه دیگری از وجود نمیشه. هازا خلفون، یعنی ما فرض کردیم که وجود ذهنی داریم، الان به این نتیجه رسیدیم که وجود ذهنی نداریم، اونی هم که تو ذهن میاد باز وجود خارجیه. هازا خلفون. فاذن معدد دلائل حضور و معان الاشیاء فی اذهاننا. مفاد ادله وجود ذهنی اینه که معانی اشیا به ذهن ما میاد، نه شخصیات، فقط معنا میاد. اگر معنا آمد بر معنا اون شی به حمله اولی حمل میشه، نه به حمله شایع. فالحاضر من الجوهر مثلا ماهیته لا فرده، آنچه که از جوهر مثلا در ذهن ما حاضر میشه ماهیت جوهره، نه فرد جوهر، یعنی جوهر به علاوه وجود خارجی. والحاضر من الحیوان مفهومه لا شخص من، حاضر من الحیوان مفهوم حیوانه نه شخص من الحیوان. ببینید هیچ فرقی بین جوهر و حیوان نیست، ولی ایشون تعبیر مختلف داره. در جوهر تعبیر میکنه به ماهیت لا فرد، در حیوان تعبیر میکنه به مفهوم لا شخص. همونطور که بین فرد و شخص در اینجا فرقی نیست، بین ماهیت و مفهوم هم در اینجا فرقی نیست. ایشون فرقی بین مفهوم و ماهیت نمیذاره اینجا. حالا هر چی دیگه، لغوی یا غیر لغوی، علی حال ایشون ماهیت رو با مفهوم در اینجا مرادف گرفته. یک جا اطلاق ماهیت کرده، یک جا اطلاق مفهوم کرده، همونطور که یک جا اطلاق فرد کرده، یک جا اطلاق شخص کرده. بله درست. و کما ان مفهوم الجوهر جنس آل لما تحته. حالا میخواد اینجا بعد از اینکه ثابت کرد که از جوهر مفهوم به ذهن میاد، میخواد ثابت کنه که اون چه که از جوهر به ذهن آمده به حمل اولی جوهره، اما به حمل شایع جوهر نیست. کما این که در مفهوم جوهر به احد الحمل این جوهر است، به حمل آخر جوهر نیست. در دو سه خط بعد فکذ الحال فی تصورن الحیوان و بقیه، که به حمل اولی خودشونه و به حمل شایع خودشون نیست. و کما این که مفهوم جوهر جنس عالی است لما تحته و لیس فردن لنفسه، فردی برای خودش نیست. این و الا لکان همون قیاس استثنایی است که از خارج عرض نکردم، گفتم وقتی رسیدیم میگم. قیاس استثنایی اینه که اگر جوهری که در ذهن آمده فردی برای خودش باشه، یلزم که جوهر بر او واقعا حمل بشه، نه به حمل اولی با که حملش های حمل بشه و این واقعا بشه جوهری مثل جوهر خارجی. یعنی جوهر مصداق جوهر قرار بگیره. خب بقیه اشیا هم مصداق جوهرند، همون تکیه این مصداق جوهره، بقیه اشیای جوهری هم مصداق جوهر میشن. خب چه فرقی بین این جوهر و باقی مصادیق جوهری هست که این رو کرده یک مصداق، اون یکی رو کرده مصداق دیگر؟ بالاخره باید ما بین امتیازی بینشون باشه. در جوهریت اینا همه شریکن و به خاطر همین شرکت در جوهریت همشون شدن مصداق جوهر. اگر همه مصداق جوهرن و همه در جوهریت شریکن، ما بین امتیازشون چیه؟ خب در انسان میگیم ما بین امتیازشون که ناطقه. در فرض کنید که شجر میگیم ما بین امتیازش اینه که نامیه، در جوهر ما بین امتیازش چیه؟ اگر ما بین امتیاز بیارید، یلزم که جوهر مرکب باشد از ما بین اشتراک و ما بین امتیاز و جنس عالی نمیتونه مرکب باشه. مقولاتشون رو مرکب نیستن، بسیدن. اگر شما مصادیق دیگر جوهر رو با ما بین امتیاز نمیمی کنید، مشکل پیش نمیاد، چون افراد جوهر مرکبن، هیچ عیبی نداره. اما خود جوهر اگر بخواد فردی برای خودش بشه، یعنی این مابل اشتراک رو، این جوهریت رو به عنوان مابل اشتراک داشته باشه، حتما مابل امتیازی هم میخواد. وقت مرکب میشه از جوهرونی که مابل اشتراکه و یه چیزی دیگری که مابل امتیازه و ترکیب در جنس عالی ممکن نیست. پس اگر این جوهر بخواد فردی برای خودش باشه، یلزم ترکیب در جنس عالی که باطله، پس فرد شدن جوهر برای خودش هم باطله.
چی لازم داره که ترکیب در مخاطب ذات باشه، در خارج ذات باشه؟ در این جوهر که در ذهن من هست، خب هزاران اعراض داره که به خاطر اینکه در ذهن من هست عارضه شده، نسبتی با ذهن من داره، نسبت به خاطر که عارضه بر من هست در ذهن من هست، اما اینا اعراض مشخص کننده شه.
اگر ما به اشتراک
نمیخواد که در خود ذات جوهر ترکیب قائل بشه تا این ما به امتیاز داشته باشه، ما به امتیاز جوارز خارجیش میشه.
اگر ما به اشتراک جزء ذاته، باید ما به امتیاز هم جزء ذات باشه. اگر ما به اشتراک تمام ذاته، ما به امتیاز میتونه خارج از ذات باشه. حالا شما چطوری میگیرید؟ ما به اشتراک رو تمام ذات میگیرید یا جزء ذات؟ اگر جزء ذات گرفتید، ما به امتیاز
جواب خارج هم میتونه
ما به امتیاز.
این جوهر با این جوهر ما به امتیاز در جوهریت، ما به اشتراکشون،
ما به اشتراکشون جزء ذاتشونه.
در اون
تنها در مقام جوهریت تمام ذاتشون مقام جوهریت، خب جزء ذاتشون اصلا. بله در مقام جوهریت فقط جوهریتشون دخالت داره، ولی خود جوهریت جزء ذاته. یعنی این انسان با فرض چه فرقی داره در جوهریت؟ در جوهریت هیچ فرق نداره. به فرمای شما تمام در جوهریت تمام ذاتشون، اینم جوهر اونم جوهر، ولی ذات انسان و ذات فرض که جوهر تنها که نیست، ذاتشون نگاه بکنید ببینید چیه. جوهر است با زمیمه، اون زمیمه هم جزء ذاته. اگر شما جوهریت رو جزء ذات گرفتین، زمیمه هم با جزء ذات بگیرید. اما اگر جوهریت رو تمام ذات گرفتین، اون ما بین امتیاز میتونه خارج از ذات قرار بگیرید. در جوهر این چنینه. در جوهر اگه بگید تمام ذاته، اگر بگید جوهریتش تمام ذاته، خب دیگه با بقیه جواهر فرقش اون طرف مقابل هم باید بگین جوهریت تمام ذاتشه، اون طرف مقابل هم باید بگین جوهریت تمام ذاتشه. وقت دو تا موجودی که تمام ذاتشون مابل اشتراکشونه، از طریق عارض خارجی باید جدا بشن، ولی در اون طرف نداریم. شما جوهر رو با انسان دارید میسنجید، انسان که تمام ذاتش جوهر نیست، اون جزء ذاتش جزء ذاتش غیر جوهره. این طرف هم باید همینطور باشه. دو تا امری که در تمام ذات مشترکند، اگر بخوان امتیاز داشته باشن، در عوارض امتیاز دارن. اما جوهر و انسانی که در تمام ذات مشترک نیستند، اگر بخوان امتیاز داشته باشن، امتیازی با داخل ذات باشه. پس اگر در انسان امتیازش داخل ذاته، در جوهر هم امتیازش با داخل ذات باشه. چرا؟ تمام فکر کنی تمام میشه. عوارض مال همونز که هست کردن. و کما اند مفهوم الجوهر جنس آل لما تحته، همونطور که مفهوم جوهر جنس عالی است، این جنس عالی گفتن ایشون منظور داره، چون بعدن میخواد، چون با گفتن جنس عالی به ساتتش میخواد نتیجه بگیره و بعدم در دلیلی که مطرح میشه از همین طریق بساطت ثابت میکنه که نمیتونه این فرد باشه، این جنس عالی نمیتونه فرد برای خودش باشه. همونطور که مفهوم جوهر جنس عالی است، ما تحسبو ولیسا فرزن لنفسه و الا، این الا قیاس استثنایی است، بازم به همون صورت الا استثنا نیست، عدات شرطه. یعنی و اگر این چنین نباشد که فردی برای خودش نباشه، الا نفیه بر لیسا فرزن لنفسه داخل میشه، نفیه نفی میشه اثبات، و الا یعنی اگر فرد خودش باشه. اگر جوهر فرد خودش باشه، این مقدم لکان مرکبا من الجوهر و شیء آخر، مرکب میشه از جوهر که مابل اشتراک و شیء آخر که مابل امتیازه، شیء آخری که یتقوم به، شیء آخری که یتقوم به، یعنی جز ذاته نه خارج از ذات. فیلزم ترکیب و تالی باطلون، این دیگه بقیه شما گفته و تالی باطلون، چون مستلزم ترکیب جنس عالیست. استثنایی نیست. این قیاس استثنایی به صورت یه جمله معترضه تموم شد. فلم یکن ما فرضناه تفریع و لیس فرضا لنفسه، چون که این فرد بر چون ماهیت جوهریت رو دارد، پس جوهر است بالحمل الاولی. چون فرد برای خودش نیست، پس جوهر نیست بالحمل شاید. فما فرضناه جوهرن مطلقا جوهر نیست، بلکه به احد الحمله جوهره. دقت کنید عبارت رو، ایشون میگه که چون فردی برای خودش نیست، پس بالحمله شای جوهر نیست، و چون ماهیت جوهر است، پس بالحمله اولی جوهر هست. بنابراین مطلقا نمیشه گفت جوهر هست، به احد الحمله این جوهره، بالحمله الاخر جوهر نیست. فما فرضناه جوهرن مطلقا جوهر نیست، بلکه به احد الحمله این جوهره. فلم یکن ما فرضناه جوهرن مطلقا جوهرن مطلقا، یه جوهرن مطلقا در عبارت افتاده. پاورقی اشاره کرده که بعضی نسخ داره و باید هم داشته باشه. فلم یکن ما فرضناه جوهرن مطلقا جوهرن مطلقا، اونی رو که ما جوهر مطلق فرض کردیم مطلقا جوهر نیست. یا بگید یه جوهران افتاده، فلم یکن ما فرضناه جوهرن جوهرن مطلقا، اونی که ما جوهر فرض کردیم به طور مطلق جوهر نیست، بل لابد ان یکون جوهرن به احد الحملین عرضن بالآخر، بلکه به احد الحملین که حمله اولیست جوهر است، و به حمله دیگر که حمله شایعه جوهر نیست بلکه عرضه. پس مطلقا جوهر نیست، بل لابد ان یکون جوهرن منتها به احد الحمله. خب گفتیم و کما ان مفهوم الجوهر جنسون آلن، و بنابراین مطلقا جوهر نیست بلکه به احد الحمله جوهر است. فکذ الحال فی تصورن الحیوان المطلق و الانسان المطلق و الکاتب المطلق و همینچین بقیه، که کلی رو ما تصور کنیم نه شخص رو، و غیرها من الحقایق. فالحیوانی که در ذهن آمده، حیوان به احد الوجهین یعنی به احد الحملین که حمله اولیست، و لیسه به حیوان من الوجه الاخر یعنی به حمله شایع، و الکاتب و کاتبون من احد الوجهین. این سه تا مثالی که زدیم مثال ذاتی بود، جوهریت، حیوانیت، انسانیت. حالا مثال به عرضی میزنیم، و الکاتب کاتبون من احد الوجهین یعنی به کاتبی که در ذهن آمده، کاتب است من احد الوجهین یعنی به حمله اولی، چون مفهوم کاتب و ماهیت کاتبه. غیر کاتب من الوجه الاخر به لحاظ حمله شایع کاتب نیست، چون فرد کاتب نیست، اونی که در ذهن ما آمده فرد کاتب نیست. به تعبیری که بعداً خواهیم گفت، به تعبیری که بعداً خواهیم گفت، من الان عجله میکنم در گفتنش به خاطر یک منظوری، بلا این بحث بعداً میاد. اون چی که در ذهن میاد آثار این مقوله رو نداره، و چیزی فرد مقوله است که آثار این مقوله رو داشته باشه. پس آن که در ذهن میاد فرد این مقوله نیست، آثار رو داشته باشه نه ذاتیات رو.
نه آثار، ما لوازم یه
لوازم وجود، فقط ذاتیات ماهیت رو ما حفظ میکنیم، لوازم رو کار نمیسیم، لوازم
باشیم. بزن
حالا بعد از بحث، چون به اندازه کافی ما این مسئله رو بحث کردیم.
مسئله اجتماع نقیزه این که لاشهی به هم لحظه داریم بندی رو حل میکنیم. ببینید که اونجا بگیم اجتماع نقیزه این محال هست، اجتماع نقیزه این محال نیست، اجتماع نقیزه این محال هست.
بله، لاشه مفهومیست که مفهومش مصداق نداره. حالا یه جا ما در ذهنمون مفهومی داشتیم که مصداق نداشت، باید بگیم همه جا ذهنیت ما این چنینه. در لاشه شما پیدا کردید، در وحدات وجود هم داریم، در اجتماع نقیزه هم داریم، مگه همه جا باید همینطور باشه؟
شما بگید یه جایی ما
نه، به خاطر اینکه اونجا به خاطر اینکه اونجا خصوصیت مورد اختضا میکنه.
در اجتماع نقیزه این محاله
یعنی حمله شایی این فردش، درسته؟ این چطوری بینیم محال است؟ یعنی فردش محاله، به حمله شایی یعنی فردش محاله، ولی اونی که در ذهن منه مفهومه.
خب مفهومه یعنی مفهومه
این شما نقیده نیست
دیگه؟ این شما نقیده
نیست. اینجا هست کردم خصوصیت مورده،
یعنی اصلا جوهر نیست.
اینجا خصوصیت مورده، یعنی جوهر آثاردار نیست. ولی جوهری که ذاتیات آثار داشته باشه چرا هست؟
یعنی آثار وجود آثار خود جوهر هست.
آثار خود جوهر نداره.
چرا نداره؟
چون آثار جوهر مال وجود خارجیه.
اوناش که هیچی، اوناش که مال وجوده هیچی.
نه، شما دارید یه بحثی رو مطرح میکنید که خود ملا صدر قبول نداره. خب ملا صدر معتقده که آثار جوهر هم مال وجودشه.
ملا صدر اینو هم تو قوانی اصلیش بحث می‌کنه، میگه نه مال وسط وجود است، مایه در قرار قرار نداره.
یعنی
در
حقیقت همینطوری
یعنی
همطور بس این راحت میشیم دیگه، ماهیت میاد تو ذهن.
اگر ما خواهیم مشکل در وجود ذهن طبق نظر کسانی که ماهیت در خارج قبول
دارن، نه ایشون داره طبق نظر خودش حرف میزنه، طبق نظر دیگران در اشراق دهم عرض کردن حرف میزنه، در اشراق دهم طبق نظر دیگران میگه، اینجا طبق نظر خودش میگه، اشراق هفتم و هشتم طبق نظر خودشه، البته اشاره میکنه به نظر دیگران و رد میکنه.
اگر طبق نظر ایشون بحث کنه واسه اصالت با وجوده، وجود که فیض خارجیت به ذهن مطلقا منتقل نمیشه، بنابراین آنچه که در ذهن داری مطلقا مفهومه، اصلا ماهیت دیگه این بحث اصلا جاره.
پس ماهیت در خارج نیست، در ذهن هم نیست،
در نیست دیگه.
بس بس هیچ چه دیگه، تموم شد. ایشون ماهیت در ذهن قبول داره که در خارج میگه نیست، در خارج هم تازه میگه نیست، میگه به عرض وجود هست، ولی در ذهن که قبول داره که حقیقتا هست. هم به اعتبار یعنی چی؟ در ذهنشون قبول داره که ماهیت هست، در خارج میگه نیست، به عرض وجود هست. فجعل هذه القاعده مقیاسا، این قاعده که الان توضیح دادیم که هر چه که در ذهن میاد فرد اون شی نیست بلکه ماهیت اون شی، ماهیت اون شی بنابراین به حمل اولی اون شی برش حمل میشه، به حمل شایع هم نمیشه، این مطلب رو یه قاعده و این قاعده رو یه مقیاس قرار بده. فی تعقل ای مفهوم یحصل من الموجودات العینی فی ذهنک، به این سه تا چهار تا مفهومی که ما گفتیم اکتفا نکن. ما مفهوم جوهر و مفهوم حیوان و انسان و کاتب رو به عنوان مثال ذکر کردیم، این قاعده رو اطراد بده، یعنی در بقیه جهان سرایان بده، در هر مفهومی که در ذهن میاد این وضع رو درست کن که به حمل اولی خودش و به حمل شای خودش نیست. بعد اشاره میکنه به قول بعضی ها که مرتکب اشتباه واضحی شدن. اونها معتقدن که اگر انسان در ذهن ما بیاد همون آثار خارجی و همون خصوصیات خارجی خودشو داره. انسان در خارج جسمه، جسمه یعنی قابل ابعاد ثلاثه است، یعنی حجم داره و غذا میخوره، ادراک میکنه، حرکت غیر اراده داره و کارهایی که دیگه میبینیم. معتقد شده این شخص که انسانی هم که در ذهن میاد همینه، یعنی او هم غذا میخوره، او هم ادراک میکنه، او هم حرکت به اراده داره، او هم جسم زوبوده داره حجمه. ایشون میفرماد این واضح البطلان، احتیاج به ابطال نداره. اونی که در ذهن میاد این کارا رو نمیتونه انجام بده. ماهیت انسان هست ولی فرد انسان نیست، این کارا مال فرد انسانه نه مال ماهیت. اونی که در ذهن آمده فرد نیست، پس این کارا ازش بر نمیاد. و من از سکب القول به انهو، به این که شنین است انده تصورن الانسان یحصل و فی ذهننا جسمون، جسم واقعی زنوموون که نامی هم از اختزائن، قضا میخوره، حرکت ارادیه داره، ادراکات جزئیه و کلیه داره، با قوای حیوانیش ادراکات جزئیه داره، با قوای انسانیش و قوای انسانیش عقل ادراک کلی داره. به معنی انه یصدق بر اون ذهنی ما هذه المعانی، فکر این معانی برش صدق میکنه و یحمل و یحمل و یحمل و حملن شای ارسنایی ها، فکر این معانی بر این موجود ذهنی ما به حمل شای هم میشه. و من ارتکب القول به این مطلب را فقط فارق بدیهت العقل، با عقل بدیهی مفارقت کرده، از عقل بدیهی جدا شده، یعنی خلاف عقل حرف زده، خلاف عقل واضح هم حرف زده، نه خلاف عقل نظری که بگیم ممکنه بهش نرسیده باشه. الاشراق الثامن، در اشراق هشتم ایشون اشکالی رو که در دو تا اشراق برای دفعش زمینه چینی کرد مطرح میکنه و بعد جواب خودش رو اشاره میکنه، بعد جوابی رو از محقق دوانی ذکر میکنه، جوابی رو از ابن سینا میاره، بعدم باز دوباره به جواب خودش و تفصیل جواب خودش برمیگرده، که سه جواب در اینجا از اشکال داده میشه در این اشراق هشتم. جواب اول اشاره است به جواب خودش و جواب سوم تفصیل همون جوابه. در بینم دو تا جواب میاره، یکی از دوانی، یکی از ابن سینا. دوانی رو میگه احتیاج نداری، ابن سینا رو میگه باطله. جواب ابن سینا رو میگه باطله، جواب دوانی رو میگه احتیاج نداری. اما اشکال اینه که ما وقتی جوهر رو تعقل میکنیم، مثلا جوهر رو تعقل میکنیم، شما میگید همون ماهیت خارجی به ذهن ما میاد بر طبق مبنای وجود ذهنی، ماهیت خارجی به ذهن میاد، یعنی همون جوهر به ذهن ما آمده، پس اون چی که الان در ذهن ما آمده جوهره. از طرفی میگید که این جوهر معلوم ماست، علم ماست، و هر علمی رو در جای خودش گفتید کیف نفسانیه، هر صورت علمیه رو گفتید کیف نفسانیست، پس این جوهر از باب این که باید عین خارج باشد، مثل خارج جوهر است، اونجا که ما الان تصور کردیم، از باب این که صورت علمی است کیف نفسانیست، پس هم این شیء واحد، همین صورت ذهنیه، هم جوهر است هم کیف است. چگونه ممکن است یک شیء مجمع دو مقوله قرار بگیره در حالی که مقولات با هم تباین دارن، هم جوهر باشه هم کیف باشه؟ این در صورتی که ما جوهر رو تصور کرده باشیم. حالا اگر کم رو تصور کنیم، باز یه مقداری رو تصور کنیم، مقدار کمه، اون چه که در ذهن ما میاد ماهیت اون مقداره، پس باید مقدار باشه، یعنی کم باشه، در این حال صورت ذهنیه است و صورت ذهنیه میشه کیف. این صورت ذهنیه ما هم کم است چون تصوری از کم خارجی است، هم کیف است چون صورت ذهنی است، یلزم که یک هم مجمع دو مقوله بشه و این باطل است. چجوری این مشکل حل میشه که یک شی هم جوهر باشد هم کیف، هم کم باشد هم کیف، هم بقیه مقولات باشد هم کیف؟ بالاخره اجتماع کیف با یکی از مقولات دیگه لازم میاد، این مشکل چطوری حل میکنید؟ ایشون جواب میده با جوابی که زمینش از مطالب قبل روشن شد. میفرماد که آنچه که در ذهن ما آمده بالحمل الاولی جوهر است. از جوهر وقتی ما جوهر تصور کردیم، آنچه که به ذهن ما آمد بالحمل الاولی جوهر است، یعنی ماهیتش جوهره، ماهیت جوهره، فرد جوهر نیست، ماهیتش جوهره. اما بالحمل شایه جوهر نیست، یعنی فرد جوهر نیست، بالحمل شایه کیفه، یعنی فردیست برای کیف نفسانیه. پس به لحاظ ماهیت نگاه میکنیم میبینیم جوهره، به لحاظ فردیت و آثاری که میخواد داشته باشه نگاه میکنیم میبینیم کیف نفسانیه، و تناقض و تضاد برطرف میشه. یک شی هم جوهر هم عرض نشد، بلکه جوهر شد به لحاظ ماهیتش و عرض شد به لحاظ فردیت و وجودش، یعنی وقتی خود این ماهیت رو با وجود خودش که وجود ذهنیست ملاحظه کردیم شد فردی برای کیف، ولی وقتی از وجودش قطع نظر کردیم خود کلی ماهیت رو ملاحظه کردیم شد فرد برای جوهر. بنابراین جوهریت و کیفیت بر یک موضوع وارد نشدن تا اجتماع دو مقوله در یک جا لازم بیاد، یکی بر ماهیت به تنهایی وارد شد، یکی بر ماهیت موجوده وارد شد. این دیگه اشکالی نداره، این جوابیست که ایشون میده. الاشراق و سامن فی التخلص ان لزوم کون شیء واحد جوهرا و کیفا عند تعقلنا الانواع الجوهریه. وقتی ما تعقل میکنیم انواع جوهریت رو، لازم میاد که شیء واحد، یعنی همون صورت ذهنی ما که از تعقل جوهر پیدا کردیم، جوهر باشد به لحاظ اینکه ماهیت جوهره، کیف باشد به لحاظ اینکه صورت علمیه است و هر صورت علمی کیف نفسانی است. فیلزم اجتماع دو مقوله در شیء واحد. ما میخوام از این لزوم که اشکال تخلص پیدا کنیم، تخلص پیدا کنیم از لزوم این اشکال. چجوری تخلص پیدا میکنیم؟ وذالک شروع به جواب خودشونه، جواب اولشونه، جواب اول که اشاره به جواب، تفصیل جواب بعدن میاد. وذالک یعنی تخلص به خاطر اختلاف دو نحوه حمل است فیه، یعنی در تعقل نل انواع الجوهریه. اون وقتی که ما تعقل میکنیم انواع جوهریه رو، اختلاف حمل پیش میاد. فإن صورت الانسانی که در عقل ما آمده انسان ذهنی است، یعنی جوهر هست بالحمل الاولی، ولی کیفیت نفسانی، یعنی بالحمل شایع کیفه، فردی است برای کیف، اگرچه به حمل اولی جوهره، فرد برای جوهر نیست، فرد برای کیفه. خب این جوابی است که ایشون میده، اما جوابی دوانی داره. ایشون به اون جواب اشاره میکنه و میفرماد احتیاجی به این جواب نداریم، این جواب رد نمیکنه. میفرماد که دوانی گفته که اون چه که در ذهن ما میاد حقیقتش جوهره، به لحاظ ذات جوهره، به لحاظ حقیقت جوهره، بر او عارض میشود که انهو کیفون، بر او عارض می شود که انهو کیفون، از ذات این صورت ذهنیه ما جوهره، عارض این صورت ذهنیه ما کیفه. بنابراین این دو مقوله که بر این صورت ذهنی صدق می کنن، هر دو نشون دهنده ذات این صورت نیستند. تا شما بگید در یک ذات دو مقوله جمع شده، یکی نشون دهنده ذات، یکی نشون دهنده عارضه، و هیچ عیبی نداره. ماها یه ذاتی داریم که انسانیت چندین عوارض داریم، اینجا اجتماع نیست. عیبی نداره که ذات ما جوهریت باشه، عارضه ما چیز دیگه باشه. هیچ مانعی نداره که شیء جوهر باشد و عارضی داشته باشه که اون عارض جوهر نباشه، و احتمال همینطور هم هست، همیشه عارضه غیر جوهره. همونطور که در خودمون این مطلب رو بدون اشکال میپذیریم که ما ذاتمون جوهره و بر ما عارض میشه کیف، همچنین در صورت علمیه بپذیریم صورت علمیه که از جوهر گرفتیم ذاتش جوهره، بر او عارض میشه و چنده و کیف و نفسانی. این حرفیست که ایشون زده. وقت مشکل حل میشه، چون مشکل اینه که جوهریت و کیفیت که دو مقوله مباینن ذات یک شیء رو تشکیل بدن، این مشکل داره. اما اگر ذات یک شیء رو این دو مقوله تشکیل ندن، یک مقوله ذات رو تشکیل بده، یک مقوله عارض رو تشکیل بده، هیچ اشکالی نداره و در صورت علمی این چنین وضعی پیش میاد. والا الان حال رد نشده، حالا پذیرفتش دیگه نمیدونیم.
چیزی که در ذهن عارضیت عارض و حقیقت جوهر نمیشه، ما میگیم اون صورت علمیه در عین حالی که جوهر در عین حال کیف هم هست.
بله، یعنی خود ملا صدر نظرش همینه که واقعا کیفه، نه عرضم کیف باشه. ولی خب حالا ایشون اینجوری گفته، ولا حاجت الى ارتکاب عروض مفهوم العرض لحقیقت الجوهر. عبارت توجه به عبارت خیلی تلگرافیه. حاجتی به این نداریم که مرتکب بشیم که مفهوم عرض در ذهن یعنی کیف عارض شده بر حقیقت جوهر، که اونی که در ذهن ماست حقیقت جوهره، و علیه عارض شده از مفهوم عرض که کیفه. یعنی ایشون همه بحثش این عروض مفهوم العرض لحقیقت الجوهر همش مربوط به ذهن ها، حقیقت جوهری که در ذهن است بر او در ذهن عارض شده مفهوم عرض، همه چی تو خود ذهن انجام گرفته. یعنی اون صورت علمیه حقیقتا جوهره و اون چی که برش عارض شده در همون ذهن کیفه. پس جوهر است و کیف است، منتها جوهر نشون دهنده ذاتشه، کیف نشون دهنده عارضشه. مثل خود ما ها که جوهر نشون دهنده ذاتونه، کیف نشون دهنده عارضمونه. و ارتکاب حاجتی نداریم به اینکه مرتکب بشیم عروض مفهوم عرض رو لحقیقت الجوهر و ذات العرض، کما فعله بعض الفضلا، که منظور مرحوم دوانی است. اما اشاره به اما جواب دوم جواب ابن سینا است که ایشون قبولش نداره. جواب ابن سینا رو بعداً می‌خونیم. مثلا ابن سینا خیلی مفصل وصیت حدود 4 صفحه در شفا وصیت 4 صفحه در متر تا این مطلب رو اثبات کرده. خیلی از این درون در زده. مطلب تقریبا واضح بوده منتها چون ایشون ظاهرا می‌خواسته مبتکر این حرف باشه سعی می‌کرد خوب جا بندازه تاش خیلی بحث کرده. حدود 4 صفحه بحث کرده. همین مطلب رو گفته دو مرتبه تکرار کرده تا به نظرش رسید که حقش ادا شده. اون وقت ایشون با دو کلمه ردش کرده. ببینید حالا ردش درست یا غلط. ان شاء الله برای جلسه آینده.